کنترل قیمت ارز یک برنامه معنیدار و میان مدت طراحی بکنیم و اقتصاد کشور رو از این ارز زدگی برهانیم، چون متاسفانه الان قیمت اجاره ساختمون‌ها، قیمت شیر و ماستی که سر میز صبحانه من و شما میاد، قیمت دستمزد اون کارگر محترمی که ممکنه بیاد و یک کاری رو در منازل انجام بده، قیمت اون راننده تاکسی محترمی که داره مسافرین رو جابجا میکنه و ده ها خدمت و کالای دیگه، رابطه تام و تمام با قیمت ارز پیدا کرده.
واقعا مرتبطن، چیزایی که اصلا به ارز و به خارج از کشور ارتباط ندارن هم با این بالا و پایین شدن ارز،
یا ارتباط مستقیم دارن یا ارتباط سایه‌ای دارن.
همین میخوام بپرسم که آیا به نظر شما واقعا ارتباط داره؟ یه جور جو زدگی، یه فضای روانیه که ایجاد میشه.
هر روز شرایطی در کشور به وجود اومده که این قیمت ارز ابزاری شده برای تلاطم بازار، ابزاری شده برای ترس در مردم، ابزاری شده برای ایجاد وحشت در جامعه نسبت به قیمت‌های تورم انتظاری و امثال هم. لذا باور من بر این هست که روی موضوع مدیریت قیمت ارز و موضوع تکنرخی کردن معنیدار قیمت ارز حتما باید یک اقدام عاجل اتفاق بیفته. ما تقریبا جز معدود کشورهای دنیا هستیم که پول فروشی میکنیم، یعنی ارز وقتی معامله انجام میشه که در دین اسلام هم به شدت به هر حال مذمت شده که پول خرید و فروش بشه، ما جز کسانی هستیم که در کشورمون پول خرید میکنیم، دلار خرید میکنیم، یورو خرید میکنیم، دینار خرید میکنیم، در گاف صندوق هامون در زیر بالش هامون نگه میداریم، دو ماه بعد، یک سال بعد اون رو میفروشیم، در حالی که اصولا ارز در همه جای دنیا یک در حقیقت روشی است برای کمک به کارآفرینان، روشی است برای کمک به صادرکنندگان، برای کمک به کسانی که مبادلات تجاری برون مرزی در حقیقت کمک کننده به اقتصاد دارن. پس بنابراین جنبندی عرایض من این هست که در سه حوزه اقلیم شناسی و آمایش سرزمینی و کشف و شناخت فرصت‌های پنهان و آشکاری که در روستاها و در مناطق محروم و در جای جای این کشور وجود داره، باید یک کار مطالعاتی و اقدام پژوهانه داشته باشیم. نکته دوم، حتماً برای حمایت از کارآفرینان امروز و تربیت کارآفرینان فردا یک برنامه ملی و اقدام ملی رو طراحی بکنیم. و نکته پایانی، حتماً روی کنترل قیمت ارز به عنوان یک مؤلفه منفی تأثیرگذار بر قیمت کالاها و خدمات به هر حال باید یک اقدامات معنیداری انجام بشه که نهایتاً باعث بشه که خط فقر جا به جا بشه، نهایتاً باعث بشه که خط توانمندی جا به جا بشه، نهایتاً باعث بشه که نرخ دستمزد متعادل بشه، نهایتاً موجب بشه که مردم احساس کنن بر اساس قانون اساسی و بر اساس منشور حقوق شهروندی در این کشور از جایگاه و پایگاه انسانی قابل توجهی برخوردار هستن و میتونن علاوه بر کار به خودسازی و عبادت و اوقات فراغت هم بپردازن. شرایطی که الان در کشور ما به وجود اومده به گونه ای شده که افراد بر شغل اول، شغل دوم و حتی شغل سوم و چهارم باید تلاش شبانه روزی داشته باشن و خونه ها عملا تبدیل شده به خوابگاه ها. که این تبعات اجتماعی و فرهنگی وحشتناکی رو هم در امروز و هم به ویژه در دهه های آینده میتونه برای ما داشته باشه.
همینطوره، به نکات درستی اشاره کردین که در میان مدت و دراز مدت میتونه به رونق اقتصادی جامعهمون کمک کنه. در این برنامه نقد امروز صحبت‌های دکتر مسلم خانی، اقتصاددان و مشاور کسب و کار را می‌شنوید. اما به نظر میاد یکی دیگه از نکاتی که حالا تا این طرح ها بخوان جواب بدن نباید ازش غافل شد، نظارت دقیقه. چون تو همین فضا به نظر میرسه که حالا یه کاری حالا نمیگم خیلی بزرگ، ولی به هر حال یه کارایی صورت گرفته، اما اون فضای روانی که در واقع متاثر هست مثلا از همین بالا و پایین شدن قیمت ارز یا وضعیت مسکن یا چیزهای مثل این، در واقع یه جور جو روانی منفی ایجاد میکنه که بعد اصلا موضوعی که هیچ ارتباطی نه به ارز داره نه حتی به گران شدن قیمت مسکن، یعنی کاملا مجزاست از تمام اینها، به دلیل شرایط روانی که برای مردم پیش میاد ناگهان تحول عجیب و غریب پیدا میکنه در قیمت حالا اون کالا یا خدمات، و به نظر میرسه که اگر اینجای نظارت دقیق تری وجود داشته باشه حداقل این رو بتونیم سریعتر کنترل کنیم.
من فقط یک جمله در تایید فرمایش کارشناسی و دقیق شما عرض میکنم که همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم قیمت ارز چندگانه است.
بله.
یک قیمت 4200 تومانی داریم که در حقیقت قیمت دولتی ارز هست، یه قیمت نیمایی داریم، قیمت بازار آزاد داریم، انواع قیمتایی که در بازار وجود داره. ما اگر بتونیم فقط یک کار رو انجام بدیم، نظام پایش کالا از مبدا تا مقصد رو در این کشور راه اندازی بکنیم که مثلا این ساعتی که وارد شده با ارز 4200 تومانی بوده، این موبایلی که وارد شده، این دارویی که وارد شده، و بعد بر اساس همون قیمت 4200 تومانی قیمت‌گذاری ریالی در موردش انجام بشه، بخش زیادی از تورم رو تونستیم کنترل کنیم. الان متاسفانه بسیاری از جهش قیمت‌هایی که در حوزه کالاهای واردات محور به خصوص داره اتفاق می‌افته، ناشی از این هست که چه با ارز نیمایی، چه با ارز 4200 تومانی، چه با هر ارز رانتی دیگری ما اون کالا یا خدمت رو خریداری کردیم، به محض افزایش قیمت ارز بازار همه معادله ها بر اساس اون قیمت ارز بازار سنجیده میشه. این نکته یک. نکته دو. نکته دو برمیگرده به بحث اخلاق حرفه‌ای که این قسمتش دیگه خیلی ربطی به دولت نداره، به خود ماها برمیگرده. که من به عنوان یک صاحب کسب و کار، به عنوان یک کارآفرین که کالایی رو از 2 ماه پیش خریدم، از 3 ماه پیش خریدم، توی انبارم بوده، با قیمت A این کالا خریداری شده و قاعدتا ایه به علاوه 25% 20% باید به بازار عرضه بشه، من به محضی که امروز از جابجایی قیمت ارز و جابجایی قیمت کالاها به هر حال مطلع میشم، کالای 3 سال پیش خودم رو با نرخ امروز به بازار عرضه میکنم که این از حیث اخلاق حرفه‌ای حتما مورد تایید نیست.
قشنگ توجیه دارن برای خودشون دیگه که اگر که در واقع ارزان‌تر در گذشته خریدن، میگن اگه من بخوام به همون قیمت گذشته بدم با این ارز فعلی و با این قیمت فعلی دیگه نمیتونم برم بخرم، اگر هم که از ابتدا گران‌تر خریده باشن که خب دیگه توجیهش مشخصه.
همون فرمایش شما بحث نظارت، اگر ما
بله
پایش نظام کالایی رو داشته باشیم که نقطه آغاز این کالا کی بوده، شناسنامه
بله
کالا مشخص
بله
باشه، اون وقت دیگه توجیه معنی نداره. این کالا در تاریخ فلان در فلان کارخونه خریداری شده، وارد شده، تولید شده با قیمت A در
بله
اختیار تولید کننده انبوه و بعد در حقیقت بنکدار و نهایتا این مغازه قرار گرفته و قاعدتا قیمت تمام شده این مصرف کنندش باید A بلا 25 باشه. اگر ما نظام کدینگ کالا و خدمت رو در ایران می داشتیم دقیقا این مدل عملیاتی میشد. من یه مثال خیلی ساده عرض میکنم، همین الان شما به کشوری مثل سوئیس یا کشورهای دیگه مراجعه بفرمایید و اونجا مثلا یه کادو بخرید برای خانواده شریفتون، مثلا لباسی بخرید، ساعتی بخرید، چاقویی بخرید، شکلاتی بخرید، الی آخر روز آخری که برمیگردید به کشور خودتون، توی فرودگاه میتونید برین و اون مالیاتی که برای اون کالاها پرداخت کردید رو عودت بدن بهتون.
بله.
مالیات رو پس بگیرید. چرا؟ چون نظام کدینگ کالا وجود داره، هر خریدی که انجام میشه کاملا مشخص هست از کدوم دستگاه پوز بوده، در کدوم منطقه انجام شده، و به شما به عنوان مهمان میگن که شما 10 روز 15 روز مهمون ما هستی و قاعدتا نباید من از شما مالیات بگیرم. این مالیات از مردم خودم گرفته میشه که دوباره بازتوزیع درآمد اتفاق بیفته و این مالیات دوباره خرج بیمارستان و جاده و درمان و سایر موارد برای خود اون شهروندان بشه. چرا این مالیات رو به لحظه محاسبه میکنن و به شما عودت میدن؟ چون نظام کدینگ کالا و خدمت وجود داره. وقتی نظام کدینگ کالا و خدمت وجود داشته باشه، راه تقلب به شدت بسته میشه و اصولا تقلب کردن ناممکن یا بسیار سخت میشه.
و شاید به همین دلیله که تا حالا به این موضوع در جامعه ما توجه نشده، چون به نظر میاد اصلا کار سختی نیست این ردیابی کردنه، این کدگذاری و این نظارته.
من توجه شده مخالفین جدی داره، چون خیلی ها از این آشفتگی بازار
منتفع هستند،
از این نظام های غیر شفاف به شدت سود میبرند.
بله.
و لذا بعضی از متفکرین ایران رو بهشت پولدارها نامگذاری کردن، یعنی کسانی که پولی در اختیارشون هست به هر دلیلی، ارثی از جایی، بالاخره این پول در اختیارش قرار گرفته، ایشون کافیه با این پولش بره یه دستمال کاغذی رو خریداری بکنه، با این پولش بره در حقیقت یک سنگ روشویی رو خریده، هر کالایی رو روش دست بگذاره. چون نظام عدم نظارت و عدم شفافیت و عدم پایش از مرحله تولد تا مرحله مصرف نهایی رو ما در ایران نداریم، شانس این که یک خونه کلنگی رو به سجده در حال فرو ریختن به یک باره جهش قیمت 8 برابری 11 برابری رو انجام بده، یک خودروی ناامن نابدرد خورد به یک باره قیمتش از عدد مثلا 10 میلیون تومان به 100 میلیون تومان برسه، هیچ دور از انتظار نیست. بنابراین ما اگر میخوایم در کشورمون در حوزه مدیریت اقتصادی و ثبات اقتصادی و ایجاد آرامش در حوزه اقتصاد کاری انجام بدیم، یکی از واجبترین واجبات طراحی و استقرار نظام پایش و رهگیری کالا و خدمت. به این موضوعی که من عرض میکنم اختراع نیست، کاملا عملیاتی است. در کشورهای کمتر توسعه یافته دنیا هم اجرا شده و اگر شما میبینید مثلا در یک کشوری بعد از 15 سال تورم حتی منفی شده، نه تنها مثبت نشده بلکه منفی شده، دلیلش استقرار همین نظام‌های رهگیری هست که با استفاده از دولت الکترونیک قابل اجراست. لذا من باورم بر اینه که این فکت‌هایی که در این مقاله کوتاه و در این مجال کوتاه ما با هم صحبت کردیم، اینها هیچ کدوم نوآوری درش نبود، هیچ کدوم خلاقیت در حقیقت مبدعانه ای درش وجود نداشت،
عملیاتی و شدنی کاملا
بله. اجرا شده، منتها باید اراده ای در درون حاکمیت و در سازمان‌های مربوطه به وجود بیاد که اینها تبدیل به جریان واقعی جامعه بشود. اگر این اتفاق بیفته، یک خونه کلنگی که قاعدتا هر سال باید از ارزش اون کاسته بشه. هر سال باید ارزونتر بشه چون داره رو به موت میره و هر روز ممکنه این خونه بریزه روی سر در حقیقت کسی که اونجا ساکن هست. این قاعدتا باید به شیوهی پیش بره که ما بتونیم در یک محله، در یک کوچه، در یک خیابون قیمت اون خونه رو به سادگی برآورد بکنیم، در حالی که الان اینجوری نیست. الان بله. شما میتونید بر اساس نیازی که صاحب خونه داره قیمت رهن و اجاره رو مشخص کنه، بر اساس قسطایی که داره قیمت رهن و اجاره رو مشخص کنه. تنها اتفاقی که میفته رابطه التماسی بین مجر و مستأجر هست که ایشون بتونه 2% یا 3% بهشون تخفیف بده. ما میتوانیم در حوزه ثبات بخشی در بازار موضوع کدینگ کالا و خدمت رو در ایران تبدیل به یک جریان محسوس و ملموس تأثیرگذار بر زندگی عامه بکنیم و به نظرم این بزرگترین خدمت به محرومین هست.
امیدواریم
ما یک سبد معیشتی تهیه بکنیم و 4 کیلو برنج توش بذاریم و روغن توش بذاریم و اینها خوبه، بد نیست، ولی راهکار نیست. باید به سمت ثبات بازار و توانمندسازی جامعه حرکت کرد.
درود بر شما. در ادامه برنامه اگر فرصت بشه، ما قرار هست با دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفتگو کنیم و درباره نکات ارزشمندی که شما فرمودید هم با ایشون حتما حرف خواهیم زد. ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر خانی. به امید اتفاقات بهتر
انشاءالله.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
با آقای دکتر مسلم خانی، اقتصاددان و مشاور کسب و کار صحبت کردیم. برای اظهار نظر درباره این برنامه 30558 در اختیار شماست. در این لحظه از نقد امروز ارتباط تلفنی ما با دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقرار شده. جناب انور حبیب‌زاده بوکانی، سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
آقای حبیب‌زاده، به نظر میرسه شما و همکارانتون در مجلس 11 با هدف حل مسائل اقتصادی، ایجاد ساختارهای لازم رو در اولویت قرار دادید و موضوع نوسازی اقتصادی و تحول اقتصادی و کمک به معیشت اقشار کم درآمد رو در اولویت کار خودتون قرار دادید. خواهش میکنم به ما بفرمایید که برای عملی شدن این شعارها که نیاز امروز جامعه ماست، چه راهکارهایی پیش روی مجلس 11 همه؟
همانطور که هستالی الان به خوبی به هیچ اشاره فرمودین، در رابطه با راهکارهای خلاصه مهمی که واقعا کمیسیون اقتصادی مجلس بالاخره در برنامه کاری خودش داره، قبلا هم توسط جناب آقای فروز ابراهیمی از کنم مشروع این برنامه ها اعلام شده بود در طریق صحن مجلس، ولی در کل از کنم کمیسیون اقتصادی مجلس اولین کمیسیونی بود که تونست گزارش مفصل و خوبی رو در رابطه های معیشت مردم و همچنین جامعه ارائه بکنه. در رابطه با مسئله کنترل ارز بالاخره برنامه های خوبی رو در رابطه های برنامه های کاریش داره. مسئله از کنم خونه های خالی رو که بالاخره مالیات هایی رو مجددن به صورت مضاعف برقرار کردن که خونه های خالی رو بالاخره بتونن برنامه ریزی بکنن، هدایت بکنن و از کنم خونه های خالی رو از کنم مالیات های مضاعف خلاصه داشته باشه که لااقل افراد سودجو که الان در جامعه معمولا بیش از 200 تا 250 خونه رو در سطح کشور مثلا دارن، اونا خالی از سکنه هستن که در اختیار خلاصه افراد قرار بگیرن و بتونن با قیمت کمتر بالاخره در اختیار مردم باشن. در ارتباط با موضوع اینکه سهام عدالت بود، تکایی که حقیقتا الان بازمانده بودن از سهام عدالت و اینا، از کنم با هماهنگی و همراهی از کنم دستگاه های زیرر مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین کسانی که واقعا محروم بودن و هنوز ثبت نشده بودن در لیست افراد کم درآمد جامعه، اونا را هم جز برنامه های خودش قرار داده و من فکر میکنم میتونه تأثیر بسیار خوبی را در رابطه با معیشت مردم داشته باشه که لااقل یک مقداری از نظر فکری، از نظر روحی بالاخره برای مردم، از نظر اقتصادی بالاخره تأثیر گذار و نقش خوبی را ایفا بکنه. از این بابت مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی قدم به راستای اهداف نظام که همون دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص مسائل معیشتی مردم هست برنامه های خوبی را داره و من اطمینان دارم و همراهی مردم هم انشاءالله این هم محقق بشه.
جناب حبیب زاده، تا به حال طرح‌های بسیاری رو ما درباره شنیدیم، درباره مجلس 11 مرزه میکنم، شما که تازه حالا کمتر از 3 ماه، یکی 2 ماهه که در واقع مستقر شدیم در صحنه مجلس، اما به طور کلی طرح‌های زیادی رو درباره شنیدیم که خیلی در حرف زیباست و آدم احساس میکنه که دقیقا نیاز امروز جامعه است، اما اینکه از حرف تا عمل چقدر فاصله وجود داشته باشه و کدومی که از این طرح‌ها واقعاً به ثمر نشستن و تأثیر گذاشتن در زندگی و معیشت مردم جای سؤاله. به نظر شما چه راهکارهایی پیش روی مجلس؟ این دقیقاً پرسش من بود که عملاً مردم این تغییرات رو در سفره خودشون ببینن، با توجه به اینکه شما دبیر اول کمیسیون اقتصادی هم هستید.
از کنم در ارتباط با همین موضوع که جناب علی اشاره بهش فرمودین، در خصوص معیشت، در خصوص رفاه مردم و همچنین قول و قرارهایی که واقعا مجلس 11 نسبت به برنامه های بخش اقتصادی ارائه کردن، کمیسیون اقتصادی مجلس هم همین ها رو بالاخره جز برنامه های خودش قرار داده و دغدغه اونا هم هست. یعنی اگر بنا باشه بالاخره یه طرح، یک لایحه‌ای رو در مجلس شورای اسلامی، حالا با توجه به زمان کمی که اشاره بهش فرمودین، در مدت 1.5 ماه اخیر قدم های مثبتی برداشته شده و نیاز داره. یعنی هر تر یا لایحه‌ای رو که واقعا صحن مجلس میاد یا به کمیسیون ارضا میشه قطعا یک زمان ویژه ای رو میخواد که بتونه واکاوی بشه، مرکز پژوهش را دستگاه و دوائر دولتی بالاخره کنون نظرات خودشون را ارائه بکنن. یعنی این رابطه قطعا مجلس هم همین کار رو خواهد کرد که بتونه در فرصت بسیار کمی، ولی واقعیت اینه که باید بخیر کاملا واقعی بشه، بررسی بشه، در بعدا با مشکل روبرو نشه.
جناب حبیب زاده
بله،
عذرخواهی میکنم، برنامه های زیادی برای نوسازی اقتصادی و تحول اقتصادی به طور میان مدت و دراز مدت مطرح هست که حالا همکاران شما کارشناسان و اقتصاددان ها میتونن روش کار کنن و انشاءالله که ما نتیجه و ثمرش رو ببینیم. اما یک نکته که حالا خیلی از اقتصاددان ها و خیلی از مردم هم حتی بهش تاکید دارن، موضوع نظارت بر کالا و خدمات، نظارت بر قیمت گذاری ها هست، نظام کدینگ و پایش و رهگیری کالا و خدمات که شما بهتر از ما میدونین که در بسیاری از کشورها یکی از عواملی که در واقع باعث میشه تورم حالت عجیب و غریب کشور ما رو پیدا نکنه همین نظارت هست، همین پایش و رهگیری خدمات و کالاهایی که از یه نقطه تولید میشه و بعد به دست مصرف کننده میرسه یا حتی وارد میشه و بعد به دست مردم میرسه. این به نظر میاد خیلی کار عجیب و غریب و دشوار و دراز مدتی نباشه. چقدر برای این موضوع برنامه دارید و مورد توجهتون بوده؟ ارتباط تلفنی ما با آقای حبیب‌زاده قطع شد و این پرسش ما همچنان بی‌پاسخ ماند، اینکه برای پایش و رهگیری کالا و خدمات و نظارت بر قیمت‌ها مجلس 11 در کمیسیون اقتصادی چه برنامه‌هایی داره. مجلس و اجرای سیاست‌های حمایتی برای تحول اقتصادی موضوع این برنامه نقد امروز بود. سیاست‌های حمایتی مجلس برای نوسازی و تحول اقتصادی موضوعی بود که با همراهی آقای دکتر مسلم خانی، اقتصاددان و مشاور کسب و کار، آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و آقای انور حبیب‌زاده، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پی گرفتیم. با توجه به صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه امروز، به نظر می‌رسد برای افزایش سرمایه جامعه، شناخت ظرفیت‌های اقلیمی هر منطقه ایران، ترویج فرهنگ کارآفرینی، کنترل قیمت ارز و تک نرخی شدن آن و نظام پایش و رهگیری کالا و خدمات از مهمترین موارد باشند. به امید فردای بهتر، خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
روز بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان حریر سخن با موضوع مشاعره.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم